أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسنة المتجلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. عنایت دارید که سوره مبارکه بینه چند تا فراز داره که هنر ما این باید باشد که این فرازها رو در نسبت با هم پیدا کنیم. اساساً عظمت قرآن به سوره هاست. مکرر عرض شده است، خدا در قرآن میگه فتو به صورت مثلها، مثلا یعنی اگه میتونید یه سوره مثل سوره های قرآن بیارید، چون که یه آیه گاهی یه حرف خیلی خوبیه، ولی همین حرف خوب در سوره یه ابعادی داره خیلی بالاتر از مثلا اون تذکری که میده. اینه که طلا حالا این سوره بینه چون خیلی هم سخت نیست، میشه که دقت کنیم اون انضباط سوره ای این سوره را روش یه مقداری تدبر کنیم. ببینیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم اول فرمود که نه اهل کتاب و مشرکین رو ما به خودشون وا نمیذاریم در ابتدا، بلکه یه بینه ای، یک راهی که حق از باطل بتونن مشخص کنن براشون آوردیم. مستحضری اینجا رو خوب داشته باشید. ولی عجیبه بعد بینه را به عنوان یک تذکر و یه حرف میان نیورد، یه فرد به میان آورد. یکی از نکات خیلی عجیبه امروز بشر شدیداً مسئلش همینه که حقیقت رو گم کرده، چون انسانهایی که آینه حقیقتن گم کردن. این حرفیه که بزرگان دارن با ما در میون میگذارن. ببینین پس در آیه اول اومد گفت که ما برای اینکه بشر رو دیگه بعد از این ازش بخوایم که چرا چنین کردی چرا چنین نکردی، ما حجت براش میاریم، بینه. ولی بعد بینه را چی تحریک کرد؟ رسولون، یعنی حتی تأتیهم البینه را بعد گفت رسولون من الله. اولین نکته ای که پس اینجا پیش میاد، ما در نسبت با حقیقت، نسبت با تفکیک بین حق و باطل، نماد میخوایم نه حرف بخوایم. کتاب و درس خیلی زیاده، تمام نیست، کامل نیست. یعنی خب معلومه که آله این پیامبر قرآن میارد، اما آیه اشاره به کی میکنه؟ به شخص میکنه، رسولی که معلوم است این رسول رو باید با روحیه خاص بنگرید. این هم یه چیز عجیبی است. یعنی اولا که پس یه شخصی را خدا در مقابل بشر قرار میده تا راه و از بیراه بشناسه، بعد این شخص رو میگه که شما درست نگاه کنید. یکی از مشکلاتی که حتما میدونید متاسفانه اهل سنت اختلافشون با ما اینه که پیامبرا در آوردن وحی معصوم میدونن، اما شخص پیامبر رو معصوم نمیدونن الا قلیلشون. خب وقتی آدم یه خورده به این آیه نگاه کنه متوجه میشه که این رسول که فقط یه شخص نیست که حرف از خدا گرفته باشه برای شما آورده باشه. یتلو صحفاً مطهره، این اون کتاب‌های متعالی بسی متعالی رو دنبال میکنه. به نظر من حالا بازم من نگرانم که رفقا یه مقداری به زحمت بیفتن، ولی یه کمی رو این بمونیم که چطوری خدا پیغمبر رو معرفی میکنه. این آیه خیلی کمک میکنه که ما راه شناختن انسانهای متعالی را که آینه حقیقت هستن باید بشناسیم. یه صلوات بده. تقریبا ما هنوز تا اینجاها نیومدیم، یعنی روح فکری و فرهنگی بشر امروز که بشر تازه متعالیه اینجا نیست که در نسبت با حقیقت اولا باید انسانهایی که حامل حقیقتند دنبال کنیم، ثانیاً در شخصیت این انسانها صحف مطهره‌ای را ببینیم. من قدیما گفتم، مثالم زدم که خود پدر بنده، خب امام اینها رو که اینها نمیشناختن قبل از اینکه امام بیان ایران، ولی جالب بود گفتن که این مرد حقیقت دارد. یعنی بحث اینکه ولایت فقیه و بحث ولایت فقیه و واجب است ولایت فقیه اینا که اینا نبود، همین که اماما یه مقدار گوش دادن به سخنشون گفتن نه این مرد حقیقت داره. خب این خیلی چیز خوبیه که آدم متوجه باشه که یه چیزی ماورای این سواد و درس و بگو این عرفی که ما داریم باید دنبال کنیم. البته اون ورش هم خدایی نکرده خطرناک هست که آدم شخص پرستی مرید بازی اینا ما نداریم، ما مرید بازی نداریم. حتی استادای خودی ما گاهی یه مرتبه، حالا مثال میزنم تو آیت الله بهاءالدین که دیگه با اون درجات علمیشون خیلی مواظب بودن که یهو مرید بازی نشه، میگفتن مزخرفات رو نگو. یعنی مثلا یهو یه چیزی میگفتن بچه‌ها که حالت مرید بازی در اومد، گفتن این مزخرفات رو نگو، که مثلا آقا ما هر چی شما بگوند اینا نمیخواستن تا اینجاها افراد یه جوری حالت مرید بازی براشون پیش بیاد. ولی خب از اون برم، خب حالا به نظرم اگه ما یاد گیریم که آقا در نسبت با افراد حقیقتی بعضن هست، در نسبت با بعضی افراد حقیقتی هست، خب این حقیقت رو میتونیم مد نظر قرار بدیم. من یه جلسه گفتم هنوزم بر این مبنا هستم، نمیگم هم که این پیشنهادی من پیشنهادی نیست که خود رفقا داشته باشن، ولی خود بنده رهبر انقلاب رو در یه زاویه دیگه مد نظر دارم. غیر خب معلومه از حرف خوب میزنه، مرد الهیست با سواد اینا، ولی گویا میشه متوجه شد که حقیقتی ایشان را پشتیبانی میکنه. این پیشنهاد من برای خودمه، با حتی شما حق ندارید اینا برای افراد عادی بگون، میگن همون میگن یا مرید بازیه یا حتی عصبانی میشن، میگن اینا انگار عقل ندارن، باید برخورد علمی بکنیم. قبول دارم باید برخورد علمی بکنیم، ولی این برخورد علمی در یه آینه ای که شخصیتی است تا اشاره به حقیقت میکنه نگاه کنیم، یا فقط مثلا حرفا که میزنه دروش فکر کنیم؟ طوری نیست حرفا که میزنه فکر کنیم و به همون دلایلم تبعیت کنیم و بپذیریم. ولی انگار این آیه میخواد بگه که شما پیامبرا یه جور دیگه ببینین. میگم خب مثلا حتما بلدین دیگه، متاسفانه اینجور خب شده. چندین بار خلیفه دوم طبق اسناد خود اهل سنت با پیامبر دعوا میکرده است که اینا چه میگی؟ طرف میگه که خب میگه رفتم خدمت تو مثلا جنگ خیبر، بعد قلعه خیبر رو میخواستن فتح کنن، بریدنامیست. یه نکته میاره میگه، بعد میاد بیرون، خلیفه دوم بهش میگه که پیامبر چی گفت؟ میگه که یه دستوری بهم دادن. بعد محکم میزنه، خودش میگه برید، تازه بریدم همچی شیعه و اینا نی، محکم میزنه به پهلوی بریدم، میره به پیامبر دعوا میکنه اینا چیه میگوی؟ خب ببینید، وقت همین آقا من قبول ندارم که قرآن قبول نداره، اما من نمیدونم این قرآنی که ایشون قبول داره قرآن وحی خداست، ولی هیچ جایی برای پیامبر قائل نیست. ولی که مثلا شما تو روایت دارید که فلانی مجوس امت هست، به هر من بعضیا اونطور که باید و شاید نسبت به پیامبر و اونایی که ذیل شخصیت پیامبر با ما رابطه برقرار میکنند یا برای ما به ظهور میان، ما گاهی اینا رو غفلت میکنیم. من نظرمه که ما اینجا باید یک راهی پیدا کنیم که نسبت انسانها با انسانها پیدا بشه. ببینین شما یه مرحله هستید که نسبت انسانها رو مثلا با سوادشون، آقا این آقا با سواد است ما تبعیت میکنیم از علمش، کاری غلطی نمی کنید. اما یه وقت حساب می کنید که یه انسانیت خاصی در این شخصیت هست. اگر یادگیریم با انسانیت انسانها رابطه برقرار کنیم، خب معلوم است با انسان انسانها، انسان کامل شما می گون دیگه. یعنی نسبت ما با حضرت صاحب العصر نسبت با عالی ترین انسانی است که در انسانیت میشه باش رابطه برقرار کرد. ظهور شخصیت ایشون نمایش اون نور باطنی است که ما را منتقل میکنه به اون نهایت انسانیت. از این جهت ما خیلی مشتاقیم که حضرت را ببینیم، اما دیدن آینه اون جلسه عرض کردم، نه اون که ببینه و بعد بگه اگه تو امام زمانی بگو بین من پارو بشه بیلش پارو بشه، آخه این که نشد دیدن. خسته دون میکنم، یه معرفتی در این آیه خابیده است که ما میخوایم رو این یه خورده بمونیم که پیامبر را که به عنوان بیانه برام قرار داده است، شخصیتش یک بواطن متعالی داره که ما در نسبت با اون شخصیت میتونیم راه رو از بیراه تشخیص بدیم، یا فقط صرف دستوراتی که میدن. دستورات خوبی میدن. شما این نهج الفصاحه را خدا انشاءالله توفیقمون بده، واقعا چیز عجیبی است. زحمت کشیدن بزرگان ما این سخنان پیامبر را جمع آوری کردن. بنده عرایزی داشتم یه چند سال، فوق‌العاده مطالب عزیزی تو این هست، اما گویا پشت این کلمات یک شخصیتی، یک انسانی نهفته شده است، یه حقیقتی نهفته شده که اون است که در این کلمات خودش را نشون داده است. توصیه من اینه که خب حالا این نهج الفصاحه را که عرض میکنم به قول آیت الله جوادی حفظ الله، میگم مگه پیامبر نفرمودن انا مدینه العلم و علی بابها؟ خب نهج البلاغه، نهج الفصاحه چیه؟ مدینه علمه. نهج البلاغه چی میشه؟ بابش میشه. هر دو خوب، هر دو عادی. اما توصیه جزئی اینه که حداقل رفقا حیفه که یه دور این نهج الفصاحه را با تأمل نخونن. الحمدلله ترجمه های خوبی اومده است. من هنوزم ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده را ترجمه مبنا عالمی میدونم، به خصوص یه مقدمه ای این مرد دانشمند داره که اون مقدمه نشون میده چقدر این مرد حکیم و عالم بوده است در فهم مکتب اسلام. اینا حالا حاشیه ای بحث است. خب باز اینجا یه خوده بمونیم. بعد میفرماد که این پیامبر رو که شما به عنوان بیانه مد نظر قرار میدید، حواستون باشد که چی را دارید میبینید. کسی که اون یتلو را باز دوباره عرض کردیم، یعنی پیروی میکنه. از میخوام تکرار میکنم چون گاهی این ترجمه ها نمیذاره ما آیه را بفهمیم. ببینید شما وقتی هم میگون تلاوت قرآن، یعنی قرآن را دنبال کن، نه اینکه هم تو بخون. این نمیدونم چرا این لغت اینجور ترجمه شد. تلاوت قرآن یعنی همین کاری که شما توی این سوره میکنید، یعنی آیه اولی را میخونید، دومی را میبینید چه ربطی به اولی داره، سومی را میخونید میبینید چه ربطی به اولی یا دومی داره. اینا میگن تلاوت. تلاوت یعنی تلو هر آیه ای آیه دیگه ای را دنبال کنید تا اون عظمت قرآن روشن بشه. خب حالا با هم داریم چه کار میکنیم؟ داریم با این آیات میگیم که آقا یه بیانه ای به شخصیت خودش با ما در میون اومده است، پیش اومده است، به نام اسمش هم میذارین سیره پیامبر. خیلی کار خوبی هم میکنیم. بعد این پیامبری که سیرش را شما میبینین، حرکات و سکناتش را میبینین، تا کجا میبینین؟ حرف من اینه، تا کجا میبینین؟ آیا تا اینجایی که یتلو صحفاً مطهره و تازه در اون صحف مطهره چی پیداست؟ فیها کتبون قیمه، که یک بگو گزارش، بگو نوشته ها، نوشته که منظور کتاب و درس و مدرسه نیست، که نگارش شده است. مثلا شما پیامبر که سواد نداشتند که، اما اینکه مثلا تو این صحف مطهره نگارشی شده است، چه نگارش شده است؟ نوشته که نیست که. شما خودتون میگون چی؟ میگون ما در فتح خرمشهر دیدیم که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، یا خدا خرمشهر رو آزاد کرد. این چی بود؟ این یه نگارشی بود در صحنه که شما دیدید، حالا چه احمد آقا کاظمی دیده باشه، چه امام تایید کرده باشن. این که ما بتونیم در صحنه ها چیزی که نگارش شده است و ببینیم، این یه نوع حضور میشه و ما اینجا کم میاریم. حالا مثالی که امروز شما دارید، نمیدونم ما در این صحنه غزه چه چیزی به نگارش در آمده است که اینقدر عظیم است که حضرت آقا بفرماد که این جمله رو بلدین دیگه، جبهه مقابله حق با باطل است. یا جمله سید حسن هم خیلی جالب بود. جمله سید حسن اینه که طوفان الاقصا مرحله تاریخی جدیدی در نبرد با دشمن صهیونیستی ایجاد کرد. این در این صحنه نگارش شده است، یا یعنی اینکه مثلا با تحلیل سیاسی، با تحلیل سیاسی اینا نمیبینید، این یه چیزی دیگه است. ادامهش هم دیدین دیگه، جالب بلد این تصمیم به اجرای عملیات طوفان الاقصا حکیمانه، شجاعانه و درست در زمان مناسب بود و مستحق این میزان فداکاری است. کی میفهمه که این همه حاضر شدن که شهید بشن، اینجور زندگیشون ویران بشه، چرا میتونن تا اینجا مقاومت کنن؟ خب برای اینکه جمله اینه، مرحله تاریخی جدیدی در نبرد با دشمن صهیونیستی ایجاد کرده. وقتی آدم بدونه که کار بزرگه، نگارش شده است بر صفحه غزه که کار بزرگی دارد در تاریخ شروع میشه، گشوده شده است و میارزه که براش این همه شهید داد. این فرق میکنه و اینکه بعضیا متوجه نیستن که آقا آیا مثلا حماس پیش بینی نمیکرد؟ حتما پیش بینی میشد، حتما پیش بینی میشد که این یه طوفان بسیار بزرگی است، مرگ و زندگی اسرائیل و آمریکا به وسط اومده است. به تعبیر حضرت آقا موجودیت این جریان به خطر افتاده است. خب مگه خودتون این تجربه ندارین؟ گربه فرار میکنه، تا کی فرار میکنه؟ تا وقتی که میتونه فرار کنه. بعد این نمیتونه، خب میپره به ما. این که میپره به ما برای اینکه خیلی شجاع شده است، چه دیگه کار نمیتونه بکنه. باز یه صلوات بفرسته. این که یه مقداری ممکن است خسته بشین از دست بنده، به جهت اینه که این دوست آیه یه ربط عجیبی داره. بینه را در اونجوری که ما معمولا میفهمیم این آیا نمیگن. این آیا میگن شخصی را نگاه کنید که در باطن این شخص عوالمی نهفته است و این شخص در اون عوالم کتبی را که قیم است رو میابد، میفهمد، میابد، خلاصه به یه معنا درک میکنه. فیها کتبون قیمه، قیمه را اون جلسه معنی شد دیگه. یعنی چیزی که بعدن نمیگوید که پس این که فایده نداشت. شما بخواید و نخواید معارفی ما داریم که این معارف معارف خوبیه، اما قیمه نیست. قیمه نیست یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم تا انتها باهاش باشیم. مثلا قدیما یادت نمیاد میگفتن خدا یکیست و دو نیست، گفتیم خوبه، خب دروغ که نیستیم، ولی میشه با این زندگی توحیدی کرد؟ برداشتای ما از توحید چه اندازه اگه جلو برد قیمه است؟ شما باورتون میمد که مثلا تو بسم الله امام 5 جلسه در تفسیر حمدشون بسم الله را معنی کردن؟ تازه به نظری من چون جو ساختند اینا، دیدین که امام به یه معنا دیدن انگار دارن جو میزدن، که قصه مرحوم آیت الله شاهبادی ها گفتن، که مرحوم شاهبادی گفته بابا بذارید این کفریات به گوش مردم برسه. حالا فرض میگیریم که دیگه امام بالاخره حرفشون رو زدن، رو هم رفته، ولی 5 جلسه بسم الله، چرا اسم، چرا الله، چرا بسم الله؟ و اینها خیلی کار عجیبی بود و قیمه بودن یعنی حرفی که اگر که بیابی دیگه در تمام پایداری ممکنه میتونی واسی. خدا میدونه، خدا میدونه اگه ما امروز بتونیم تو این فضا وارد بشیم دیگه، نم فقر، غنا، شهرت، عدم شهرت، اصلا اینا دیگه معنی نمیده. آخه وقتی انسان در موطن قیم ایستادگی دارد، حاضر است، دیگه ملالی نیست، دیگه اصلا نگران نیستیم ما اینکه حالا طوفانی بشه، دریایی بشه، اصلا این حرفا نیست. خب حالا تکرار بحثای قبلی، چرا پیامبر خدا رو شما خوب میبینید که در تمام شرایط، در سخت در این شرایط، نه مثل کوه ایستادن. خب این قصه یه شخصیت هست. آیا به نظر شما اسلام همین هویت را بنا نیست که با ما در میون بذارید از طریق پیامبر؟ این مهمه. با ما هنوز در این جاها خودمون رو دنبال نمی کنیم. خب نمیدونم این مثالم چقدر کمک میکنه به بحث. اونجایی که امام از نفلاشو تو برمیگشتن تو ماشین، من اینو زیاد تکرار کردم، ولی شاید با این مثال که اون خبرنگار گفت چه حالی دارین، گفت هیچ. چون خیلی فرق نمیکنه زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. من حیف میدونم که شما حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را داشته باشیم، یه همچی کوه استواری را داشته باشیم، اون وقت ترس و لرز و این که وای نکنه مثلا اگه شما رسیدید به این که مثلا، حالا مثال است، مثال را خیلی بزرگ نگیرید، حرف بزرگتر از اینا، مثلا حالا جبهه حق بودن این بچه های غزه در مقابل باطل، وقتی اینا دیگه میدونین حالا دیگه چه کار میتونن بکنن؟ یعنی دیگه حالا برفرض بیمارستان اشرف ها را محاصره کردن، بچه های ما هم همونجا همه دفن شدن، ما که میدونیم که یه چیزی بیش از اینا در صحنه است. این کوه استواری دینداری یه طرف، خب اون چه کار نهایتش میتونه بکنه؟ نهایتش میتونه یه جنایتی بکنه، یقینا دیدم خیلی جمله خوبی یکی از بزرگان نوشته، یقینا اون حیاتی که میخواد حفظ کنه ده زودتر از بین میبره. جمله رو ببینیم، میگه که این که آمریکا چون در میان گزینه های خود چیزی جز چکش نمییابد، بنابراین به ناچار همه چیز را به شکل میخ میبیند و دائما در حال، آخه همه که میخ نیستن، تو فکر کنی اینا میخن میزنی تو سرشون که چی بشن؟ فرو برقم نمیرن. جمله رو دوباره میخونم، ادامهش خوبه. این که آمریکا چون در میان گزینه های خود چیزی جز چکش نمیبیند، بنابراین به ناچار همه چیز را به شکل میخ میبیند و دائما در مقابل حریفان پیچیده از توانش در حل بحران های پیچیده کاسته میشود. خب به قول سید حسن نصرالله، همین انگار صحبت اخیر امروزشون، میگن آخه تا دیروز بحث مقابله دوتا قدرت تصور اینا بود، مثلا با روسیه، انه تقابل حقیقت است و این قلدری. خب تقابل حقیقت و قلدری که دیگه ما میخو چکاش مسئله حل نمیشه. حالا اسرائیل بیچاره داره خودش رو میکشه که با میخوا چکاش مسئله رو حل کنه. و شما که میبینید که یه چیزی بیشتری در صحنه است. ادامهش اینه، و دائما، این حرف خیلی حرف درستیه، که دائما در مقابل حریفان پیچیده از توانش در حل بحرانهای پیچیده کاسته میشود، بدین ترتیب مجبور است بازی و زمین را به حریفان واگذاری کنه. چه شکلی؟ خیلی تلاش میخواد بکنه که به شکست انجام نشد، حتما هم به شکست انجام شد. این سه تا حرف سید حسن نصرالله رو شک نکنید، که هم بمباران ها متوقف میشه، هم این که غزه باید پیروز از این صحنه بیاد بیرون، و هم باید محاصره تمام بشه. این چیزی که آقای رئیس جمهورم اینا تو همین جلسه اخیر فرمودن، ما اکنون معجونی از حماسه و مظلومیت در جان ملت‌های منطقه ریخته شده است و می‌بینیم. ببینید این جمله را می‌تونید فکر کنین روش، اما اکنون معجونی از حماسه و مظلومیت در جان ملت‌های منطقه ریخته شده و آغازی بر موج عمیق‌تر بیداری اسلامی است. این بار اسرائیل و آمریکا در کانون خشم ملت‌ها قرار گرفته‌اند. امشب تشریف که می‌برید خونه، تظاهرات مردم انگلستان را مطالعه کنید. دیگه این عجیب است که چی پیش میاد. ما در جنگ خودمون پیروز شدیم، اما قدرت شکست رسانه‌ها را خیلی نداشتیم. علنی حالا اینا را از من چون بهتر می‌دونید، من نمی‌خوام روی اینا ورود کنم. این چه پدیده ایست که دارد پیش میاد؟ خب این به قول خداشون، به قول رسانه های خداشون، اسرائیل در رسانه بدون اینکه فکر میکرد شکست خورد. حالا حرف من اینجاست، چی پیش اومده است؟ این فیها کتب قیمه، آیا آینده به قول سید حسن نصرالله دیگه آینده تقابل حقیقت و کفر است یا هنوز بحث چکش و میخ است؟ شواهد نشون میده که یه جهان دیگه ای را باید ببینیم. باز بخواین صحبت حضرت آقا را باز من نگاه میکنم بد نیست، باید به آینده دیگری فکر کرد که حتی ببینید جمله را، که حتی آمریکا و اروپا مجبورن در معنای خود و در روش خود و در نگاه خود به دیگر ملل تجدید نظر کنند. اصطلاحا میگن هژمونی اینا از بین رفته است. هژمونی اینا از بین رفته است یعنی دیگه این که بتونن نقش آفرین باشن در جهان نه. خب دیگه بالاخره یه کشورند و هر کاری میخوام بکنن. من حرفم اینجا که خستتونم میکنم اینه که چطوری شما اینا تحلیل میکنید؟ در یک حضور تاریخی و در یک آینه داریم میبینیم، یعنی یک صحنه از انسانیت اومده است در صحنه که این صحنه انسانیت دارد پیامی به انسانها میده. خب شما به حمدالله اینا دارید میبینید که این تظاهرات، چه میدونم اسمش چی بذارم، اعتراضات مردمی، این داره یه موضوع دیگه رو وسط میاره. موضوع این که انسان‌ها در نسبت با انسان‌ها معنای دیگری رو دارن جستجو میکنن. واقعا من برام سواله، من خودم نمیدونم این همت رو دارم که مردم انگلستان اینا که از در خونشون بلند نشدن اومدن تو این تظاهرات، از کجا اومدن؟ این همه آدم از کجا اومده است؟ من نمیدونم. اینا عجیب، یه همت عجیب. جمله منو دقت بفرمایید، آیا نسبتی بین انسانیت انسانها پیش اومده که انسانها این همه در جستجوی این انسانیت تا اینجا اومدن؟ وقت فهمیدید که این سایت حضرت آقا به اصطلاح اون ملاقات بین شیخ احمد یاسین که چند سال 22 سال پیش، حالا نمیدونم حالا چه قصه ای بود که این دو رسانه ای نشده بود، 22 سال حماس ما نمیدونستیم آقا با این نگاه امروز یا دیروز گذاشتن روی سایت آقا که به شیخ احمد یاسین بگن که شما جبهه حقین در مقابل باطل. وقت عجیب است که حالا یه پیره مرد بیلچر نشین جواب اونایی که میگن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، وقتی آدم در موقعیت حق قرار بگیره، جمله رو میخونم، فیها کتب قیمه، میبینید اون کار پایدار اصیل چیه؟ شد امروز این چه شما میبینین و این حماسه که شما میبینین توسط یه پیرمرد بیلچر نشین، کاری هم به جنگانه ظاهرا به طور طبیعی این به اصطلاح بیلچر نشینی شده، شاید مثلا مادرزادی باشه، ولی حضرت آقا میفرمان که شما در جبهه حق این مقابل باطل. هنوز حرف من تموم نشده. چی پیش اومده است؟ انسانها در نسبت با نور محمد صلوات الله علیه و آله دارن انسانیت خودشون را تجربه میکنن. اگر رو این یه مقدار عنایت بفرمایید صحنه را خب دیگه یه جور دیگه میبینیم. خب حالا دیگه وقت بعد اون جلسه عرض کردم، وقتی که امیرالمومنین هم میبینین دیگه طرف از جیبش که در آورده بودن یکی از این رزمندارا، اسرائیلی هم در آورده بودن دیگه، شاه ظاهرا شهید بود، که بحث خط شکن خیبر، یعنی نه بدون آخه این که شیعه نبوده است که مثل ما حالا، اما دارن در انسانیت امیرالمومنین خودشون رو پیدا میکنن. دیدم یکی از این تحلیلگرها نمیخواست خیلی بحثا باز کنه، گفت بالاخره این قصه همون شهادت ابا عبدالله نیست که این قضه در فرهنگ خودش متوجه شده است، که اگه دقت کردین اینا یه مسجد تو خود، اینا تهمت ها که میزنن که نمیدونم اینا اونجور که باید شیعه نیستن. مسجد امیرالمومنین که تخریب هم کردن، حضرت آقا چند سال پیش صرف دفاع کردن از شخصیت معنوی مردم غزه و این اون چه که هست. خب این تا اینجا پس مشخص شد که ما داریم یاد میگیریم که در انسانیت انسانها با انسانها روبرو بشیم و انسانیت انسانها اشاره دارد به انسان انسانها. اینجاست که بنده عرض میکنم امروز دیگه فراسوی شیعه و سنی یا مسیحی یا اروپا یا ایران، اصلا دیگه یه چیز دیگه فراسوی همه اینا انسانیت اومده است وسط. خب این که این آیه همینو میگفت، ما چرا تا حالا متوجه نبودیم که داره میگه آقا شما اگه میخواید حجت برادون تمام بشه، بیانه میخواید، بیانه را در کجا دنبال کنید؟ در شخص. که چی بشه؟ که یه انسانی است که حامل حقایق بزرگ است. بقیه انسانها را در انسانیتشون نسبت به اون بسنجید. ما مثلا نتانیاهو را اصلا انسان میدونیم، سگم حسابش نمی کنیم. خب از اون بر چی؟ از اون بر اون بنده خدا آدم عادی است، میبینیم که نسبت به غزه حساس است، کفشش هم جفت میکنیم. این اصلا جهان دیگه، اما حالا مثلا این ارادتی که ما به این تظاهر کنندهانه بگو انگلیس داریم، آخه از کجا این ارادت پیش اومده است؟ این پدیده چه پدیده است که همون اندازه که ما نسبت به مردم غزه جانمون رو با اینا یگانه کرده، اصلا صحبت این که شیعند و سنیند اصلا این حرفا دیگه نیست. انسانیت که بیاد داریم هم در، خب خودتون میدونید که حداقل یاران حضرت مسیح میان پشت سر حضرت نماز میخونن، حضرت مسیح پشت سر حضرت نماز میخونن، بعد یارانشون رو مخیر میکنن، یاران حضرت مسیح را که میخوان بر دین مسیح باشین، میخوان بر دین اسلام باشین. ببینید وقتی وسعت باشه در انسانیت، یارای خدا حتما دقت کردین دیگه، حالا حضرت مهدی اومده است در قله انسانی ترین انسانها، ولی باز انسانها مخیرن که میخوان بر مسیح اقتدا کنن، میخوان بر مهدی، میخوان بر دین مسیح علیه السلام باشن، میخوان بر مهدی. خب همه حالا مگه اینطور نی؟ شما اینا را بر دین نورانی انسانیت انسان کل به معنایی که ارادت دارن به حقیقت انسان دارید باشون رابطه برقرار میکنید. بعد دیگه عنایت آیات رو میخواستم، بیشتر تلاشم بود که دستگاه این سوره در خدمت ما در خدمتش باشیم، یا شما عنایت بفرمایید. ببینید دستگاه سوره را اول اومد گفت که اهل کتاب و مشرکین را تا بیانه بهشون ندیم ما بسیار به خودشون وانه میگذاریم. بعد اومد بیانه را اینقدر عجیب تعریف کرد که یعنی حجت تمام میشه. بیانه اگه خود قرآن بود، خب ممکنه شما بگویید مثلا فلان ملت اون گوشه دنیا قرآن نمیفهمن، ولی شخصیت‌های بزرگ را که در جمال پیامبر میشه مطرح کرد رو میشه با دنیا در میان گذاشت. و منم اطلاع دارم که خیلی مثلا این آقای شوان، فروتوف شوان، اصالتا سوئدی است، مدتی فرانسه بوده است، بعد رفته از یه کتاب راده به پیامبر داره، جهانی هم هست کتابش. و شما میبینید اینجا پیامبر رو ایشون داره مطرح میکنه به عنوان انسانی که میشه باهاش زندگی کرد در بحرانها. خب بعد آیه 4 اومد گفت که حالا بعد از بیانه دیگه اختلافاتیست که باید ما بدانیم که کی حقه کی باطل است. ما تا بیانه نه، ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا دیگه هر کس هر جا هست این تفرقه ها پیش اومده است، دوگانگی پیش اومده است، دیگه بعد از بیانه پیش اومده است، یعنی دیگه این اختلاف حق و باطل است، دیگه اینا باید جوابگو باشن. بعد یه نکته خیلی خوبی در این آیه 5 میگه، حالا حوصله بکنید یا خود روش فکر کنید، میگه که مگه ما با اینا چی را در میون گذاشتیم؟ این بیانه اومده است که چی را نشون بده. خواهش میکنم ربط بین آیه 5 به خصوص به آیه 1-2-3 خیلی کمک میکنه که ما به اینا مگه بیانه را نشون ندادیم؟ یک انسان متعالی با یک بنیاد نهفته قدسی، بعد میگه به اینا گفتیم که در ازای این انسانی که به میدان آوردیم برای شما، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، چیزی به اینا دستور ندادیم این که بندگی خدا را بکنن. من اون جلسه عرض کردم، بازم عرض میکنم، ما اگه نتونیم، خود من راستش بگم، یه روایت خیلی خوبی داریم من نمیفهمیدم. روایت اینه که حضرت صادق میفرمان هر وقت میخوای، تو کتاب آنگاه فعالیت های، نه تو اون کتاب باورهای دینی فعال، چیست اسمش؟ آنگاه که باورهای دینی خلاصه به فعلیت یافتن باورهای دینی، یارو گفته بود کتاب خودش هم اسمش بلد نیست، خود لا محسنه. یه روایت هست که حضرت صادق علیه السلام می فرماند که هر وقت می خواید نماز بخونید، یکی از ما را نصب و عینک به طرف میگن، یکی از ما را جلوی چشمت بیار. بعد مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودند که خب شما که الان امام را ندیده ای که بتونی منتقل بشی با شخص، با این شخص به اون حقیقتش. و می فرمودند استادی که برات بسیار محترم است رو مد نظر بیار. و این خیلی چیز عجیبه، تجربه کنید که مثلا شما حساب کنید امام را یا حضرت آقا را، این خیلی عجیبه. ای بناود من نماز بخونم، روایت صحیح کامل میفرما همین نصب و عینک را تو قد اصول کافی مطرح کنید یا کتاب را نگاه کنید، این هست. ما شخص رو مد نظر قرار میدیم، در آینه این شخص رجوع به خدا میکنیم. اگه شخص نمیخوایم که امام صادق بفرماند که وقتی میخوای عبادت کنی یکی از ماها را جلوی چشمت بیار. و به قول آیت الله قاضی رحمت الله علیه، استاد وارستهی که مد نظرت وارستگی شد داری جلو چشمت بیار. نتیجه چی میشه؟ نتیجه انتقال به اون شخصیت متعالی میشه. و اینجاست که شما حالا تجربه کنین در میدان توحید اون استادی که مد نظر دونه خودتونه حس میکنید. حالا دیگه این هنر شما هست. حالا اینجا آیه رو ببینید، مگه تا حالا نمیگفت که باید رسولون یتلول صحفا مطهره؟ حالا یه مرتبه میگه مگه این پیغمبر چی گفت؟ گفت که عبادت کنید. خب در نسبت شخصیتی که برای پیامبر به میان آورده است عبادت خدا را بکنیم، نتیجه نهایی تری میگیریم. اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم اینجاست. و به نظر من ما اینجاها کوتاه اومدیم، ما نیومدیم در جمال محمد صلوات الله علیه و آله. بندگی خدا را دنبال کنیم به هر معنایی، حالا به اون ریزه‌کاری هم که مرحوم آیت الله قاضی میگه ممکنه به زحمت رفقا بعضن بیافتن، اما بالاخره شما به چه اعتباری عبادت میکنید؟ به اعتبار اینکه این شخص متعالی، این بیانه اومده است که شما را در یک میدان متعالی حق مقابل باطل قرار بده. حالا این بیانه از طرف خدا چی را آورده است برای ما؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. مخلصین له الدین هم خودتون بهتر بلدین، اقلش یعنی این که آقا نگذاریم چیزی جز اون نور توحیدی بیکرانه ای که حقیقت را به سوی ما جلوه میده، چیز دیگه بیاد وسط. چیز دیگه یعنی میل ها و هوس های دیگه. آخه به چه دردی میخوره؟ خیلی محروم میشیم. یعنی اگه مخلصین له الدین ما عبادت نکنیم، خدا میدونه از یه چیز فوق العاده بزرگی محروم شدیم دیگه، چیزی می نمونه برای شما. اگر شما با نور توحید در این عالم نباشید، همین امروز شاید مثلا شما از جکه رفتیم بیرون بگو تازده چه دلخوش است اسرائیل که محاصره کرده است بیمارستان اشرفا را و بقیه جارم محاصره میکنه دیگه تموم شد. خب این یه جور است، یه جور این که آقا دنیا صاحب داره، توحید داره، ما گاهی به استدراج داریم، استدراجه که بلدین در فرهنگ قرآنی. گاهی علامه طباطبایی خیلی زیبا میفرماد، امروز هم جواب یکی از کاربرا را با همین دادم، چون خدا میفرماد املی لهم، ما به اینا یه فرصت میدیم تا نهایی ترین چهره های پنهانشون رو بشناسن، بشناسیم براشون یا بشناسانیم. گاهی شما میبینید که میدان استدراج میدان این نیست که از دست خدا در رفته است. تجربه من دیدین دیگه، اگر هفده شهریور پیش نیامده بود، پیش اومده است، یه دهی میگن خدا رحمتش کنه چه خوب بود. یعنی شما ببینید اینجوری مردم رو کشته است با کمک اسرائیل. هم هفده شهریور رو میدونید که حتما اسنادش رو دیدین، اسرائیل هم کمک کرده بود در کشتن بچهای ما. خب حالا با این جنایت ها هنوز بازم میگن که هرچی میگن از مزخرف ها بلش کن. خب حالا ما چی؟ ما در قرآنمون داریم استدراج داشت، استدراج میکنه خدا، گاهی میذاره جمله علامه طباطبایی را باز تکرار میکنه، میذاره تا نهایی ترین چهره خبیثش رو بشه. وقت ما که حواسمون نیست میگویم متى نصر الله، به پیغمبرش گفتن ربیون، قالت ربیون یعنی اونه که رب قبول داشتن. هم میگن پس چرا خدا بیکار است؟ پس چرا یه کار نمیکنه؟ بچه ها ما هم گاهی بگه دیگه بابا بزا خدا خداییشو بکنه. تو در نسبت اون جبههی که جبههی حق است مقابل باطل، ببین باید چیکار کنیم. من این مقاله دیدم یکی از بچه ها خیلی خوب مطرح کرده بود، بنده هم استقبال کردم تو سایت اگه ببینیم. ما پشت دیوارهای غزه ایستادیم، ما آماده ایم که در هر لحظه‌ای که امکان دارد حاضر بشیم تو این صحنه، حتی اون قیمت به قیمت اقل شهادت است. من شهادت اقل حضور میدونم. این که میدان شهامت است و جسارت و نترسیدن از شهادت بزرگتر از خود شهادت است. خب حالا اینجا میگه مخلصین له الدین، یعنی آقا این توحید ناب همه جانبه‌ای که جلوی تو گشوده شده است تا خدا خداییش نشون بده، اینو نگذار از دست بره. لیعبد الله، بعد دقت کردین بعدش بحث نمازه و میفرماد که بندگی خدا رو از دست نده، بعدش میفرماد که حنفا. من یه کمی هم از حنفا بگم تا حالا انشاءالله بعدم میبینین که بعد از آیه 5 تازه میگه که حالا میشه فهمید کی چه کار است. آیه 6 و 7 در واقع همینه، میخواد بگه پس حالا ببینین با چه ملاکی بفهمین کی شر البریه است، کی خیر البریه است. و بعدم خوشا به حال دون آیه 8. آیه 8 چه قوقایی است که آدم به جایی برسد به لطف الهی، رضی الله عنهم و رضوا عنه. این خیلی مهمه است که بحثش جداست. یه این حنفا را ببینید، میگه بندگی خدا رو بکنید، به همین طوری که به نظرم بحث میشه. آقا جلوی خودتون در نسبت با نور توحید پروردگارتون در زندگی حاضر بشید. بندگی خدا غیر صلات و یکی از انواع بندگی خدا صلات است. بندگی خدا یعنی من در عقیده و عمل و ایمانم یک نور بیکرانه قدرت متعالی رحمانی رحیمی را مد نظر قرار بدم. شما الان خودتون اینجا اومدین چیکار؟ چند جور میشه اومدی باش اینجا؟ خوشا به حال اونا که اومدن اینجا، که اینا بهانه است اینجا اومدن، که او جلوه نورانی رحمانی رحیمیش رو بر ما بگشاید. خود زیارت میرین چطوری زیارت میرین؟ خب زیارت میرین که به نور امام، اون افق توحیدی امام از طریق امام بر شما گشوده بشه. پس این و ما امروا لیعبدوا الله مخلصین له الدین داشته باشین. اما میگه حنفا، حنفا را معنی شد از علامه هم میفرماد آزاد از هر افراط و تفریطی. باز مثلا جناب عبدالرزاق میفرماد آزاد از شوب باطل و التفات به غیر. باز میفرماد که آزاد از تفهمات. ولی روایت های خیلی خوبی داریم. اولیش همون آیه که بلدی، فاقم وجهک للدین حنیفا. دین بر اساس دین حنیف برپا بشید. حنیفا معنا میکنن یه جنیف داریم یه حنیف. قاطرا که تو کوهستان میرن اینا، وقت میدونیم که اگه از این جاده کوهستانی اون قسمت وسطش رو میگن حنیف، حاشیهش رو میگن جنیف. اگه بیاد از حاشیه بره ممکنه یه سنگی که پاشا میذاره روش درد بیفته پای. میگن قاطر را در کجا ببرید؟ در محل حنیف ببرید. خودمونم باید در محل یه جایی نریم که تندروی کندروی بکنیم جای اصلی نباشیم. خب حتی خودش بعد گفته است دین حنیف چیه؟ فطرت الله التی فطرنا است. بر جان خودت یک بنیان توحیدی گذاشته شده است، به پایین از دست ندی. باز پیامبر خدا میفرماد حالا پس این حنیف، یه مقدار دقت کنید، دینی که حنیف نباشد همینه که شما الان میبینید بعضی جوانای ما از دست ما حرص میخورن. دیدم یه آقای خیلی قشنگ میگفت، میگفت مادرها یادی بچه‌ها نماز ندن پدرها بدن. گفتن چرا؟ گفت قشنگ سالا ببینید، گفت مادرها میگن که ننه بپا باید استغفارت هم بکنی، همچی سخت میگن. گفت بابا جمله خودش هم گفت بابا یا حالوار نماز یادی بچه میدن. حالا انگارا ولی میخوام تعبیر درست ببینم، اما خیلی سخت نگیریم به بچه ها. حالا یه نماز در چی میگن کل و معلقی هم که خوندن بذار بابا نماز شو بخونه. تعبیرش قشنگ بود، استاد وارسته بود، نظرم صحبتش رو میشه روش بمونی. حالا میدم رفقا توی کانال ویژن بذار. پیامبرم حرفش همینه، میفرمان لم یرسلنی الله به روحانیه، معنی میکنه من را خدا مرس چی میگن نفرستاده است به روحانیت که از زندگی جدا بشی. روحانیت رو میگه همین معنا میکنه. ولیکن بعثنی بالحنیفیت سهلت سمحه. خیلی رو این بمونی بابا من خدا فرستاده است با یه دین متعادلی که هم سهل است هم سمحه. سهل یعنی هم آسونه است هم که مسامحه میکنه، کوتاه میاد، کتاب یا مسامحه میکنی. یعنی چی؟ یعنی اغماز کن، خیلی سختگیری نکن. بلدین دیگه. باز مفصله از امیرالمومنینم بد نیست. خب حضرت میگن آقا مثلا اینا رو نمیدونم چطوری باید تعریف کنیم. مثلا حضرت وضو که میخواستن بگیرن امیرالمومنین ازش طرف میپرسه که مثلا حالا شما از چا آب میکشید و وضو میکردین که آبا؟ یا نه ما همین آبا که مردم باش وضو میگه ما هم وضو میگیریم. خیلی بی خودی وسواس حالا بهش میده. باز مثلا از حضرت صادق مفصل من ترجمهش هم میخونم، میفرماند که خداوند تبارک و تعالی شریعت های نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام را به محمد صلوات الله علیه و آله عطا فرمود که عبارت است از توحید و اخلاص و ترک بت‌پرستی و فطرت حنفی سازگار و هیچ روحانیت و سیاحتی در آن وجود ندارد. چیزهای پاکیزه را در آن شرای حلال و پلیده ها را حرام کرده و تکلیفهای سنگین و زنجیرهایی را که به گردن آنان بود برداشت و آنگاه نماز، زکات، روزه و حج را مقرر ساخت. بعد می فرماد که مقرر ساخت و آن را و در آن وضوع را افزود و با فاتحه الکتاب و آخر آیات سوره بقره و سوره های مفصلات برتری داد، دین را زمین را برایش سجدگاه و پاک قرار داد. احب الادیان الی الله الحنیفه السمح. خدا دینی چی اسمش هم میذارین حنیفه سمح را، یعنی متعادل، نه افراد نه تفریط دوست داره. و دوره جمله پیغمبر رو میارن باز مثلا اصلا این آیه رو اشاره میکنن و ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا میفرماد که من که برای شما یه دینی سختی نیاوردم. بعد از این دیگه حالا بلدین، میفرماد خب نماز رو یا اقامه صلات بکنین یا زکات بدید و اون چه که بهتر از من میدونید. نسالک و ندعو که یا الله، یا رحمان و یا رحیم و یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو بر آن نازل کردی و او ظرفیت این قرآن را داشت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت اون قرآن‌های مجسم متعین را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر و زمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در همه مقاصد عالیش موفق بگردان. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.